بعد شما همه آمیتی باشد این مسلحت دارن، خب این مسلحت با مفسد منظمه جمع میشه، بزن تحلیل حرام بشه تفویت تحصیل مفسده منظمه و تحریم حلال بشه تفویت مسلحت. این یکی، یکی هم بحث اجتماع زبده اینه. درست شد؟ دو تا نکته روش هست.
اشکال
اینون
جواب
صاحب
فصول فقط
یکیشو حل. آره حالا اینا رو میگیم تو ادامه. فقط مشکل اینا رو شیخ میگه. جواب صاحب فصول فقط مشکل اجتماع زدن رو حل میکنه. اما مشکل تفویت مسلحت همچنان باقی است. به نظر شیخ حل نمیشود مگر یا کسی قائل به سببیت بشود که عامه هستن، ما نمیتونیم قائل بشیم سببیتی که اونها میگن چون تصریبه، یا اینکه یک نوع دیگری از سببیت را مطرح کنند که تصویب نشود که همون مصلحت سلوکی است و معتقد غیر از این راه حلی هم نداره. حالا تو ادامه خواهد بود. بله همینطوره. من حرف صاف فصول فقط قسمت اجتماع زدان رو حل کردم. تفویت مصلحت حل نمیشه. حل نه. اونجا امام یه راه حلی داره. بعد رسیم تو جزء حاشیه میگه.
مثلا چون که اینجوری بحث میکنه خود ابن قبه مثلا وقتی ما میبینیم خودشون فتوا دارن، خودشون بنابر یک سری از ضمن عمل کردن، میفهمیم که اون جنبه تفویت مصلحتش رو توش حرفی ندارن.
یعنی نه حالا الان میگم یه صلوات بفرستیم آقای درس رو. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز از همینجا شروع میشه. ببینید وقتی که ابن قبه اومد گفتش که تعبد بزن ممکن نیست، گفت چون مستلزم تحریم حلال و تحلیل حرام. سوال فصول اومد به این یه جوابه، بگید حلی داد یه جواب نقضی. جواب نقضی که داد به چی نقضی نقضی داد؟ به فتوا نقض کرد، به بیانیت نقض کرد و به قرد. شد تا اینجا؟ ما یه شیخ انصاری میخواییم الان بگیم جوابهای نقضی صاحب فصول صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کی میره سراغ فتوا؟ مقلد. مقلد یعنی کی؟ کسی که خودش نمیتونسته حکم الله واقعی را چی؟ به دست بیاره. غیر اینه؟ کسی که میتونه به دست بیاره که میره سراغ فتوا. پس سراغ فتوا رفتن خودش نوعی انسدادی. به قول همین شیخ انصاری که نویسنده همین کتاب هم هست، در بحث اشتاق و تعقید داشته این رو داره که میگه که رجوع ما در عصر غیبت به فقیه مثل رجوع کسی است که در بیابان مانده است و جز گوشت میته چیزی در دستش نیست. یعنی اگر گوشت گوسفند تر و تازه بره خوب بود که میره گوشت میته بخوره. اگر امام معصوم اینجا بود و ما از امام معصوم میپرسیدیم و امام معصوم جواب میداد، ما دلیل نداشت بریم سراغ فقیه. منتها واقعیت قضیه این است که الان که همینطور حتی تو عصر معصوم هم همینطور، این اون موقع هم همه امکان رجوع به امام بگید نداشتن. تا شیعه خراسان چی برن میشه امام رضا؟ میشه امام رضا که در مدینه بود حالا مثلا، یا امام هادی، یا امام حسن عسکری. رضا اون موقع هم بوده، حالا هم همینطوره. تقلید ریشش نوعی انسداد است. و گفتیم که ابن قبه ادعای خودش را که استحاله تعبد به زن بود در فرض کجا مطرح کرده؟ انفتاح. از این نقض وارد نید. صاحب الفصول اگر تو برگردی به ابن قبه بگویی من کلامت را نقض می کنم به فتوا، نقض می کنم به بینه، نقض می کنم به ید، اگر تو این را بگی جناب صاحب فصول ابن قبه جواب میده یه نقض نمیشه من بکنی. من گفتم کسی که میتواند به علم به بگی واقع برسد چرا باید تعبد به زن داشته باشد که منجر به تحریم حلال و تحلیل حرام بشود؟ کسی که میتوانست از امام معصوم بپرسد و به واقع بگی برسد، چرا باید مثلا فتوای عوام برش حجت با اونو دارم میگم هم که ممکنه از غلط در بیاد، اما جایی که طرف راهی غیر از تقلید ندارد، این رو که من نگفتم. یا قاضی که بیان و ید استناد میکنن خب چکار کنن؟ علم غیب دارن بگید مثلا علم غیب هم داشته باشن. شما میگویید که تا زمان ظهور امام زمان کسی نمیتواند براساس علم غیبش کار کنه قضاوت کنه، حتی پیامبر و امیرالمومنین هم دارد که براساس مدارک قضاوت میکردن. انما اقضی بینکم بالبینات ول ایمان. یه مقطع کوتاهی گفت میدونید جمع شو که حضرت داوود گفت من به واقع قضاوت کنم، وقتی که یا داوود انا جعلنا که خلیفتان فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، قرار شد به حق و واقع قضاوت کنه. نگفتم اینو؟ بعد همین که قرار شد دو نفر اومدن، یکی رو گرفته بود، گفت که این اومده بوده گوسفندای منو بدزده، منم گرفتمش، هرچی گفت منو ولکن، گفتنم میبرن پیش داوود اعمال و قانون رو دیکنه به قانون موزی ها حسابت بزاری دسته. بعد داوود نگاه کرد به صلب اینها به واقع اینها، بعد اینجور حکم کرد، گفت اون کسی رو که دزدی کرده بوده گرفتن نه تنها آزاده، بلکه یه گوسفند دزده بود، بلکه حق دارد بقیه گله گوسفندان مال همینه، و بلکه میتواند این کسی رو که گرفته بودش قصاص هم بکنه. اینه که گفت اصلا کشور ریخ به هم. یعنی چی؟ یکی دزدی اومده تو خونه گوسفند برداشته برده گرفتش دزده رو، اونم خودش قبول داره اونم دزدی برده پیش داوود، داوود برعکس طرف دزده رو که گرفته هیچی، حاضر گفته اینو تحویل داره به دزده، گفته میخوای قصاصش کن. حالا قصه چی بود؟ داوود وقتی به صلب اینها نگاه کرده بود، به واقع نگاه کرده بود، دیده بود که این آدمی که الان اون رو گرفته آورده، این که الان به ظاهر صاحب گوسفندا بوده، این قبلا پدر این قبلا رفته بوده دزدی از پدر این دزد فعلی، و یه سری گوسفند و اینا حالا گوسفند و اینا اموال از اون دزدیده بوده و اون پدر این رو کشته بوده، بعد با اون اموال کار کرده بوده شده بوده این، یعنی کل سرمایه‌اش همون بوده، در نتیجه در واقع چون این مال او بوده پس تمام اموال مال پدر او بوده که الان به ارث به این دزد فعلی رسیده، و بعدم این قاتل اون ولی مقتوله و حساب واقع او از حود کرد و تا خب مردم زرفهشو نداشتن ریخ به هم. بعد داوود از خدا خواست که خدا یا برگردم نمیشه اینجوری نمیشه. بعد در روایت داره که خدا به داوود گفت من میدانستم که این اتفاق میشه، تو میخواستم تو هم بدانی و تا زمان ظهور اون موعود کسی بر واقع قضاوت نمی کنه، همه براساس بینه و مدارک قضاوت کنه. این بود ازا پیامبر هم با همین قضاوت میکرده، حضرت علی هم با مدرک قضاوت میکرده. خب وقتی که شد این دیگه راهی براتر از مدرکی برتر از بینه و ید نداشته، لذا اومده به اینا قضاوت کرده. درسته؟ بنابراین بحث قضاوتش هم مال فرض انفصاله، در که ادعای ابن قبه مال فرض کجاست؟ انفصاله. و اما بحث قطع که قطع و نفی کنه، قطع هم ممکنه غلط در بیاد، این نظرم درسته، چون قطع حجیت ذاتی داشته، نفی حجیت از قطع تناقض اندل قاطع به دنبال داشته، قطع طریقی منظور، اما توی زن که اینجوری نیست که نفی حجیت از زن تناقض اندل قاطع باشه. پس تو اگر برگردی به ابن قبه بگی من نقض میکنم کلام تو را به بگی قد، ابن قبه میگه بی خود نقض نکن، قد حجیت ذاتی بود، سلب حجیت تناقض اندل قاطع بود، من اونجا که نگفتم، من تو زنی دارم این حرف رو میزنم که حجیت ذاتی ندارد و سلب حجیت از اون مستلزم تناقض اندل قاطع نمیباشه. بنابراین جواب نقضی که صاحب فصول داد تماما وارد نیست، هیچ کدومش وارد نیست، هیچ کدوم از نقض ها به ابن قبه وارد نمیشه. درست شد آقا؟
نسبت به قطعش این صاحب فصول میفرماین که بالاخره استدلال شما این بود که اگر تفویت مصلحت بشود در هر صورتی، اینش تفاوتی نمیکنه، در هر صورتی تفویت مصلحت بشود شما مفسده رو جلب کردی و عقاب خواهی شد، و حالا یکی از این حالات در قطع به وجود میاد که در قطع ما این چه مثالی داریم مثلا با همین نفس میخواستن پاسخ بدن که
مرحوم لاری، مرحوم لاری میشناسی؟
این
که هاشیه داره دیگه هاشیه مکاسب داره، هاشیه رسال هم داره، از شاگردای میرزای شیرازی هم که فتوای در ایران تنگستان هست رئیس علی دلواری داره، اینا شاگردای شیخ عبدالحسین لاری هست. وقتی انگلیسی ها آمدن شیخ عبدالحسین لاری فتوای جهاد داد، بعد نمیدونم شیخ دارم چی دلواری هم رئیس علی دلواری هم طلبه بودن، اینا شاگردای مرحوم لاری بودن، بعد اینا مثلا اون فرماندهی نظامی رو برای بگیرن، اینا خودشون طلبه رو شاگرد مرحوم لاری بودن. ایشون اینجا یه حرفی داره و دفاع کرده از صاحب اصول، گوش بدید. گفته اولا یه بحثی داریم در فقه که من له ملکت الاجتهاد و لم یستنبت بعدو، کسی که ملکه اجتهاد رو تحصیل کرده ولی هنوز تو اون مسئله استنباط نکرده، داره کار دیگه میکنه. هل یجوز له تقلید ام لا، یه بحث فقهی. مای مرحوم لاری به نظر منم درست، البته معتقدیم که کسی که ملکه استنباط دارد ولی هنوز استنباط فعلی تو مسئله نکرده میتواند تو اون مسئله چکار کنه؟ تقلید کنه. پس این که تقلید فقط مال فرض انصداد باشه اینو به صورت مبنایی قبول نداره، درست شد؟ بفهمید. و ثانیا نقضی هم به شما داریم، ما در میان اصحاب ائمه فقیه زیاد داشتیم و در عین حال داریم که خیلی از اینها از بعضی هاشون تو بعضی از مسائل تقلید میکردن. نمونهش ابن ابی یعفور، عبدالله ابن ابی یعفوره که عبدالله ابن ابی یعفور خودش فقیه، خدا فقیه مریض احوالش، یعنی بیشتر اوقات بیماره. بعد ایشون داره که میگه من خیلی مسائلی که برام پیش میومد از زراره میپرسیدم، بعضی جا هم با زراره بحثمون میشد، میرفتیم پیش امام، بعضی جا هم توافضم میپذیرفتم. یعنی با اینکه فقیه هست تبعیت هم میکنه، لذا این نقضش درست نیست. توی قضیه قطع هم حیثیتش مهمه، از چه حیثیت صاحب فصول داره اشکال میکنه؟ از این حیثیت که او میگوید اگر شما به زن عمل کنی تحریم حلال و تحلیل حرام پیش میاد. صاحب فصول میگه خب به قطع عمل کنی تحریم حلال و تحلیل حرام پیش میاد، از این جهتش درست میگه، بله از حیثیت دیگری زن با قطع فرق داره، قطع حجیت ذاتی داره، سر به حجیت تناقض در قاطع طریقیتش تامه، زن طریقیتش ناقصه. خدا صاحب حضور از این جهت که نقض نمی کنه به کلام ابن قبه، رضا مرحوم لاری گفته و در جزوه حاشیه هم آمده که نقضهای صاحب حضور ظاهرا تمام باشه و اشکالهای شیخ وارد نباشه. پس مطلب گم نشه، ابن قبه یه حرفی زد گفت تب خوده بزن ممکن نیست، مستلزم تحلیل حلال و تحلیل حرام. صاحب فصول جواب نقضی بشتاد، گفت خب این حرف تو فتوا میاد، توی قضاوت به عینیت هم میاد، توی قطع هم میاد، در حالی که اونا رو خود قائل. شیخ گفت نقضای صاحب فصول وارد نیست، چرا؟ چون فتوا و عینیت مال فرض بگید انصداده، این مال جایز که شما راه دیگری نداری، در حالی که ادعای ابن قیم مال فرض انفتاحه. از کجا ابن قیم مال فرض انفتاحه؟ قبل از سید بوده و تو اون زمان کسی غالب انصاب داره که ابن قیم دومیش باشه، این بعد از این. این از این. و در مورد قطع هم گفت قیاس مال فارغه، چون قطع جهل مرکب هم که باشه حجیت ذاتی سلب حجیتش تناقض در قاطع، قاطع احتمال خلاف نمیده، ولی زن اینجوری نیست. این حرف شیخ بود. مرحوم لاری در حاشی از صاحب اصول دفاع کرده، گفته نقض درسته، در مورد فتوا گفته من له ملکت الاجتهاد و لم یستنبت بعدو علل اقوا جواز تقلید دارد، میشه تقلید بکنه با این که انفتاح هم هست، انصداد نیست، نه در عدل نه قیدی داریم بر نفی او و نه خدمت شما با اصحاب ائمه و رفتار اصحاب ائمه میسازد. این حرف نشون این یک. و توی قضیه قطعمون حیثیت نقص مهمه. این از حیثیت استلزام تفویت حرام و تحریم حلال نقض کرد، ولو از جهات دیگری ما با هم فرق داشته باشد. روی این حرفای صاحب فصول و شیخ و مرحوم ناری تأمل بفرمایید. حالا مهم نیست که شما بگید حق با شیخ یا حق با مرحوم لاریه، مهم اینه که اینجا فکر کنید. و مما ذکرنا زهره، از اون چی که ذکر کردیم، چی ذکر کردیم؟ که منظور ابن قبه حال انفتاح بوده است نه انصداد. و مما ذکرنا، ما ذکرنا زهره، ما ذکرنا چی بود؟ بگید منظور ابن قبه انفتاح بوده. از کجا فهمیدیم منظور ابن قبه انفتاح بوده؟
چون زمانش
بود، قبل از سید بوده. با ما کسی غالب انسان نبوده اصلا که دومانش باشه. از ما ذکرنا که مراد ابن قبه حال انفتاح بوده از زهرم که شن تو این است لا مجال نقض علی، یعنی برکی برکی ابن قبه، لا مجال نقض بر ابن قبه به مثل فتوا. با فتوا نمیتونی نقض کنی. چرا؟ چون مفروض اینه که منصد است باب علم بر مستفتی. چطور کنی مستفتی؟ آمیز خودش که نمیتواند برود از آثار و تحصیل او کند که بلد نیست. با چطور کنی؟ و لیس له شیئان ابعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل به قول المفتی. و نیست برای کی؟
مستفتی
راهی دورتر از تحریم حلال و تحلیل حرام، راهی دورتر از این نداره که عمل کنه به قول مفتی. خب به قول مفتی عمل کنه چیکار کنه؟ حتی این که انه یعنی کی؟ مستفتی اگر قدرت از ظن اجتهاد داشت، یعنی ملکه اجتهاد را داشت ولو هنوز استنباط بگید نکرده، فل اکثر علا عدم جواز عمل به فتوا غیر، مشهوره که من له ملکت و اجتهاد باید چکار کنه؟ خودش اجتهاد کنه، نمیتواند تقلید بکنه. پس فتوا مال کجاست؟ بگید انصداد. روشنه؟ به قول خود شیخ مثل کسی است که در بیابان مانده و راهی بهتر از عقل میت نداره. ولی اگر امام معصوم بود و در دسترس بود و میشد آمدش سوال بکنیم، اگر ما مجنون بودیم بیایم دنبال آقا، آقا شمید میشه امام بزن. خب این از این منتا حرف مرحوم لاری همین تیکه آخر بود که ولو اکثر گفتن کسی که ملک اجتهاد دارد لا یجوز لهد تقلید، ولی ما اینه قبول نداریم. کسی که ملک اجتهاد دارد ولی هنوز استنباط نکرده، فقط زن اجتهاد رو تمام کرده، این به نظر ما یجوز له تقلید. توی ادله تقلید چنین قیدی نداریم و رفتار اصحاب امیر به طور خاص تقلید ابن ابی یعفور از زراره شاهد بر اینه که با تمکن از زن اجتهادی هم تقلید جایز است.
استاد همین ابن ابی یعفور همین که داره همین چیز که فرمودیم که بحث میکردن با زراره نشون میداده که تعبدن نمیپذیره،
بعضی جا بحث میکردن ولی بعضی جا هم میپذیره.
خب همون یعنی چنده براش قد حاصل میشد که معصوم چه این چیزی گفته از این که بعد
نه به روایت اگه میخواست عرض کنه که تقلید نبود، تقلید رو که به استنباط فرد عرض میکنه.
خب بله
اون جایی که بحث میکنن رو روایت اونجا تقلید نمیکنه، اون داره اشتادشو میشنوه بعد بحث میکنه میگه نه خیلی چون اشتباه میفهمدی مثلا روایت دیگه است، یا اون میگه تو اشتباه فهمدی روایت مثلا تغییر است. اینجا که تقلید نیست، ولی یه سری جای دیگه هم تقلید میکنه، بحث نمیکنه، یعنی حکم اون پرسه زراره میگه اونم عمل میکنه. این تیکش محل نقض مرحوم لاری،
یعنی شخص مقلد همیشه هیچ وقت خودش رو در مقام این نمیبینه که بخواد بحث بکنه.
بله اون مال کسی که کلا مقلده، اما کسی که ملکه اجتهاد داره ولی هنوز استنباط نکرده. بعضی جاها تعبدن میپذیره اگه تقلید جایز باشه، بعضی جای دیگه میگه تو به چه دلیلی گفتی، رو دلیلش باش بحث بکنه، چون تمکن از اجتهاد داره دیگه، ملکه اجتهاد داره، بنابراین اگه ادله او را بشنود میتواند وارد بحث بشود و بررسی بکند ادله او را.
همین که اینجاها بحث کرد و یعنی یک جاهایی بحث میکنه دلالت نمیکنه برای اینکه جاهای دیگه هم بلاخره شأنیت این رو داشته که بحث بکنه.
چون یقین داشتی. یه احتمال دیگه هم داره. این جاهایی که این سوالو میگفته چون در خودش ملکه اجتهاد رو میدیده بعضی جاها وارد بحث میشده، بحث میکرده. بعضی جا هم حوصله‌اش نمیاد بحث کنه، همون رو تعبدن میپذیرفته. بعضی جا هم بحث میکرده. بعضی جا آخرش هم قانع نمیشه، میره از امام میپرسه. یا بعضی جا به حرف خودش هم چه بسا میمونه. ولی خب اون احتمالی هم که شما میگید ما نفی نمیکنیم. احتمال هم دارد که اونجا یقین داشته نمیپرسیده، اونجایی که شک میکرده که این فتواش درسته یا غلط از مدرک سوال میکرده و چون ملکه اجتهاد داشته وارد بحث از مدرک میشه. درست شد؟ بله. مجتهد متجزی هم در حقیقت هم حتی مجتهد متجزی لزومن این نیست، چون مجتهد متجزی رو که مبادی یک مسئله رو بلده، ممکن الان مسئله دیگه مبادیش با این مبادی متفاوت باشه، لذا تو اونجا نتونه بحث کنه. متوجه چی میگم؟ من لغو ملکه چون این مبادی رو داره، متوجه حالا فعلا عملا نیومده این مبادی رو اجرا کنه و به حکم شرعی برسانه. دقت کردید؟ این میشه ملکه تو اجتهاد و لبی استنباط بعد. و کذا حالک یعنی چی؟ لا مجال للنقض علی، یعنی لا مجال برای نقض کردن کلام ابن قبه به قطع. یکی از نقضای، چون ببین چند تا نقض کرد، یه فتوا رو گفت و قضاوت بینه و قضاوت بیعت، کم فتوا هم قضاوت بینه هم قضاوت بیعت، ستاشون بگید مال انسداد بود. اما قطع رو چی میگی؟ یه جواب جدا میده. همینطور لا مجال برای نقض کلام ابن قبه به قطع، ما احتمال این که این قطع در واقع جهل مرکب باشه. چرا لا مجاله؟ چون باب این احتمال، این کدوم احتمال؟ قطع در واقع جهل مرکب باشد منصد علل قاطع است. اونجا قاطع احتمال خلاف نمیدهد به خلاف زان، زان احتمال خلاف میدهد. پس قیاس زن و قطع قیاس مل بگید فارغ است. اون احتمال خلاف نمیده، بخواید نفیش کنید تناقض اندر قاطع میشه، ولی زان احتمال خلاف میده، نفیش کنید تناقض اندر قاطع نمیشه.
شیخ
الان
تو کلامشون فقط بحث افتاء و تقلید رو گفتن،
یعنی همون جوابی که تو افتاء و تقلید هست دوباره توی قضاوت به بیان و ید هم میاد دیگه، اونم انسداده.
یعنی قصدم کردن که هم، یعنی
من علم غیب ندارم ولی میدانم این جواب رو میشه توی بیانویت هم عیناً گفت. بعید نیست که اینکه بیانویت رو دیگه نگفته، چون همون جواب میومده. اما قطع چون اون جواب نیومده جواب دیگری داشته، اون رو جدا گفت. روشن آقا؟ خب بحث بعدی رو تو اصول فقه خونید، بپرسم بگید. در فرض انفتا، حالا تا اینجا انسداد بود، یه وقت شما سببی هستی و طریقی، طریقیت چیه؟ سببیت چیه؟ بگید. طریقیت چیه؟
طریقیت این که
اصلا
به
وسیله
چیزی به واقع
میرسیم، یعنی تمام مسئله مال کجاست؟
واقع.
شعاره که اون رو حجت قارده، هدف چی بوده؟ کشف از
واقع.
هدف این بوده، اومده این رو حجت قارده تا شما به واقع برسید. پس تمام مسئله مال واقع، خود اماره لازم نیست مسئله داشته باشه. این سببیت، طریقیت. سببیت چیه؟
واقع
ساز. یعنی چی؟
عمل
و اماره سبب میشه برای رسیدن به مصلحت. چطوری؟ توضیح بده. درسته؟
یعنی صرف این که ما فهمیدیم امری از جانب شارع هست به این که مثلا سله، خود عمل کردن به این مفاد سله، خود عمل کردن به این سله هست که برای ما مصلحت داره، نه اینکه خود اون نمازی که بله، یعنی کاری به اون نمازه نداره، خود مأمورون، یعنی ما
خودمون
رو انجام بدیم مصلحت داره.
بله، البته یه تفاوت. خب بعدش ما سعادت اشعری داریم و معتزلی داریم و مصلحت سلوکیه. سببیات اشعری چیه؟ اصول فقه داشتید همشون تصریبه. تصریب اشعری چیزی نیست، همش همون معدای اماره است. این اشعری. معتزلی چیه؟ تغییر میکنه بر اساس اون اماره، اینم میشه معتزلی. مسند سلوکیه چیه؟
چیزی
هر تغییر هم میدنه که مثلا
یه چیزی کنارش گذاشته
میشه که اونو جبران بود. تدارک مقدار مافات میبینه و مصلحت در سلوک شما بر طبق امار است، نه تو مأمورون به میشه مصلحت سلوکیه. ولی توی حرف اشعری و معتزلی مصلحت تو خود اون متعلق امار است. مثلا اماره بر وجوب نماز جمعه میاد، مصلحت تو نماز جمعه است. خب اینا توی اصول فقه هم داشتید، اینو بخونیم. و این ارادکی ابن قبه امتناع را، یعنی امتناع چی را؟
امتناع
زن، امتناع تعبد به زن یا تعبد به خبر واحد را. حالا اون تو خبر واحد گفت، ولی تو مطلق زن دلیل دومش میومد. و این اراده ابن قبه امتناع تعبد به زن را با انفتاح بابن و با تمکن از علم در مورد عمل به خبر، اگر منظور ابن قبه اینه فنقول، پاسخ بدهیم تب بوده به خبر. کبته منظورش هم همینه دیگه، گفتیم تو اون دوره همه انفتاحی بودن، درسته؟ که منظورش همینه این نت تب بوده به خبر هینه ازن، یعنی که
هینه
ازن انفتاح بابه، این نت تب بوده به خبر هینه ازن که باب علم مفتوحه یتصور و علا وجهین، به دو صورت تصور میشه. یکی از این دو وجه این است که ان یجب العمل بهی، یعنی بل خبر که بهش میگن طریقیت، این هر دو محاوله طریقیت، ان یجب العمل بل خبر به صرف این که اون خبر طریق الالواقع و کاشف ظنی از بگید واقع این همه فقط طریق است برای رسیدن به واقع، به حیث لم یلاحظ در خبر غیر از کشف از واقع، تمام مسئله تو کاشفیه در واقع است. کما قد یتفق ذلک حین انسداد باب العلم و تعلق الغرض به اصابت الواقع، گاهی اتفاق میفته همین طریقیت، همین عدم لحاظ مصلحتی غیر از کشف از واقع در همون انسداد باب علم هم و تعلق میگیرد غرض شارع به رسیدن به واقع. پس خلاصه هر جا که غرض رسیدن به بگید واقع بود و اماره صرفا طریقی برای کشف از واقع بود میشه طریقیت، حالا ولو توی انسداد اونش مهم نیست، بوده که این اماره طریقی در واقع باشه، هدفی باشه. پس همانا امر به عمل به زن خبری، زنی که خبری یعنی زنی که از خبر واحد حاصل میشه، یا به غیر زن خبری مثلا به بیانه، به ید، به اجماع، عملی که امری که به عمل به زن به خبر واحد یا به غیر زن خبری مثلا با اجماع حاصل میشود، لا یحتاج. لا یحتاج نقشه چیه؟
خبر برای امر،
خبر این است دیگه، ان الامر به عمل به این زن ناشی از خبر واحد یا زن ناشی از غیر خبر واحد لا یحتاج به مصلحتی غیر از اینکه این عمل به زن خبری یا غیر زن خبری کاشف ظنی از واقع است. اینو میگن طریقیت. روشنه؟ یه چون تو اصول فقه خونده بودید من زیاد وقت نگذاشتم، اگه اشکال هست بپرسید. از ثانی که میشه سببیت، اینجا مختصر میگه، بعدن انشاءالله میرسیم سببیت اشعری و معتزلی و مصلحت سلوکیه رو جداگانه بیان میکنه و مفصل میگه. صفحه 112 رو بیارین نشونتون بدم، اونجا تعبد به امارات غیر علمیه رو به صفحه 112 میگه، میگه این نزاله که تصور علا وچن، یک طریقیت، دو سببیت. و میگه سببیت سه جوره، یک سببیت اشعری که سبب بعد میگه، دو سببیت معتزلی و سه هم مصلحت سلوکیه. اونجا مفصل میگه، اینجا اشاره بار میگه. از ثانی اینه که سببیت اینه که واجب باشد عمل به خبر، نه به خاطر کشف از واقع، ها به واقع کار نداریم، به خاطر اینکه شأن چنین است حادث می شود در اون خبر به سبب وجود اون اماره، حادث می شود چی؟ حادث می شود مصلحتی که راجع بر مصلحت واقعی است که فوت می شود اون مصلحت واقعیه عند مخالفت تلک الاماره الواقعی. سببیت میگه وقتی که خبر ثقه آمد گفت مثلا نماز جمعه بخوان، مسلما در نماز جمعه مصلحت ایجاد میشه که حتی اگر در واقع نماز جمعه واجب بگید نبود و حرام بود، اون مصلحت عمل و اماره غالب است بر اون مفسده ملزمه که واقعا در نماز جمعه بوده. روشنه این؟ یه سوال، چون میگه راجحه، میگه مصلحتون راجحتون علی مصلحت واقعی،
علی مبنای خودش اون تصویب نیست، یعنی تصویب اون بود که اصلا حقیقتی وجود، یعنی
اون تصویب اشعری نیست ولی تصویب معتزلی هم دوباره همینه. تصویب معتزلی هم انشایی هست، مصلحت واقعی هم هست، منطقه اگه اماره به همون در اومد که اومد، اگه نیومد مصلحتی رو ایجاد میکنه که بیشتر از مصلحت واقعه. بله این حرف شما درسته، این عبارت اینجا فقط سببیت اشعری رو البته نمیگیره ولی معتزلی رو میگیره، مصلحت چوکی هم میگیره. اون صفحه 111 و 112 دیگه کامل میگه همه. حالا یه سوال من این بود، چون میگه مصلحتون راجعتون همه مصلحت واقعی هست،
در آیندش باید مصلحت باشه
اگه مساوی باشه چی میشه؟ میشه تخییر. در حالی که شما میخواید بگید تعبد به خبر واجبه، اگه مصلحت مساوی باشه میشه تخییر، اگه مصلحت واقعیه بیشتر باشه که پس سببیتی نباید اتفاق بیفته، یعنی واقع نباید عوض بشه، سببیت تنها در صورتی درست میشه که یا مصلحت واقع نباشد اصلا که اون حرف اشعری، یا اگر باشد مصلحت در عمل به معدای اماره بیش از مصلحت واقع باشد که حالا توی معتزلی و مصلحت سلوکیه درست میشه. روشن شدی؟
بله. تو اصول فقه این لفظ او مساویان هم مثل این که میابردن
درست نیست، حالا تو ادامه میگیم که خود شیخ هم میگه اینجا بود اصول فقه در این کتاب خوبیست ولی مصلحت سلوکیه رو خوب تقریب نکرده. حالا ما الان متن مصلحت سلوکیه از شیخ خواهیم خوب تو ادامه، شما خودتون بدن قضاوت کنید که چقدر نقلش دقیق بوده. خب مثل این که حادث شود در نماز جمعه به سبب اخبار عادل به وجوبه، بگید نماز جمعه حادث بشود چی؟ حادث بشود مصلحتی که برتری دارد بر مفسده ای که در فعل نماز جمعه است، بر فرض این که اون نماز جمعه واقعا چی باشد؟ حرام باشد. یعنی سر هم رفته شما ضرر نباید بکنید، این میشه سببیت. در طریقیت وقتی که شما به اماره نماز جمعه عمل کردید و در واقع نماز جمعه حرام بود، مصلحتی گیرت میاد؟ بگید هیچی گیرت نمیاد دیگه، فقط مفسده دوچار میشه. طریقیت فقط معذور رو طریقیت، همین عقابت نمی کنه اما مصلحتی گیرت نمیاد، اما روی سببیت نه مصلحت گیرت میاد ولو اون اماره چی باشه؟ غلط باشه. اما ایجاب العمل بالخبر تو اینجا باشه ولی الحمدلله رب العالمین. اول بس بفرمایید. سوالتان
میشوند که با توجه به این که خود رمضان ابن رفعه خودش این اخبار رو زنده
میدونه، ارمان بر نمیدونه، مرسون
که حضور نداره،
چرا باید مرتضی باشه که افتخار رو به ابن قبیه؟ بله، باری کلا. و حتی بعد ابن قبیه مثلا سید مرتضی چرا قائله؟ به خاطر اینکه خود خبر زندیه، ولی شما در کنار اون خبر قرائنی نداره اختیار داشتن که از مجبونا قد پیدا میکنن. مثلا شما میدید دم در خونه سیاپوش کردن، آیا سیاپوش کردن یک خونه علامت مرگ یقینا؟ نه، زن. بعد ببینی قرآن هم گذاشتن، بعد ببینی همه اونایی که دارن میرن و میان لباس سیاپوشیدن، عکس طرف هم گذاشتن، اگه قوم باشه از این چلچراغ هم گذاشتن، این مجموعه این قرآن شما رو به یقین میرسونه، اعلامیش هم زدن که طرف چی؟ مرده. داره که اینا هیچ کدوم به تنهایی یقین آور نیست. اونها در اون دوره قرائنی در اختیار داشتن که با انضمام اون قرائن به متن بگو روایت خیلی جاها یقینه به صدور پیدا میکنن و اون قرائن الان خیلیش در اختیار ما نیست، مثل قرائن حالیه، اسناد متعدده و غیره. مثل این که مثلا اونا برای اینکه بفهم فلانی مرده یا نه هم اعلامیش دستشون میرسیده، هم سیاپوش رو میدیدند، هم صدای قرآن رو میشنیدند، هم عکسش رو میدیدند، ولی ما فقط یه اعلامیه به دستمون رسیده، مایی که بعد ما فرق میده. لذا برای ما اون یقین حاصل نمیشه، برای ما حاصل میشه. سید مرتضی آره دیگه انفتاح علم هم هست، ما الان قابل انفتاحیم، منتها انفتاح علم و علمی. سید مرتضی های ادعای انفتاح علم میکردن. سید مرتضی میگه خبر واحد، خبر واحد زندوار برای ما حجت نیست، خبر واحد زندوار برای اونای حجته. مثلا یه جای رفتن تبلیغی بیابونی دسترسی به کتابخانه ندارن، اینا مثلا براشون خبر واحد زندوار حجته. بلا واسه ما حجت نیست، ما باید بریم علم عرفی یا اطمینان تحصیل کنیم. چجوری تحصیل کنیم؟ با انضمام اون قرائن. حالا مفصل عبادش رو شیخ هم خواهد آمد. لذا معتقد بودن علم عرفی یا اطمینان حاصل میشه در قالب من و جایی هم که حاصل نشه کمن اونا رو میشه احتیاط کرد. من تا الان ما اون قرائن رو نداریم. مدوش این چی تو شد؟ بفرم.
اینجا
بحث
تصویف به هر دو نوعش اینجا دارن یک مصلحتی میگن، همین خارج از واقعیت مصلحتون راجعتون هم مصلحت واقعیه، یک مصلحتی جدایی از مصلحت واقع میگن. خب اون تصویب اشعری هم باز داره میاد میگه که
اشعری میگه اصلا واقعی نیست مصلحت واقعی، معتزلی هم همین رو میگه، میگه واقع هست مصلحت هم داره، منتها اگر شما بر طبق معدای اماره عمل کردی
این جایگزین همون مصلحت واقع میشه،
بیشتر از اونه. لذا سر هم رفته ضرر نکردی، مصلحت واقع رو از دست میدی. ببین مثلا خبر ثقه میاد میگه این، شما میگی شراب، فرض کنید خبر ثقه میگه آب شما میخوری، خب زوال عقل میشه، بدمستی میاد، اینا میاد. اما چون به اماره عمل کردی مصلحت ایجاد میشه که اون مصلحت بیش از مفسده بدمستی است، نه اینکه اون بدمستی نمیاد. تو این چی میگم؟ هم تو معتزلی اینجوریه، هم توی مسلط سلوکیه، منتها فرقایی دارن که حالا بعدا میگیم که بر اساس اون فرقا اون اجماعی که بر بطلان سببیت معتزلی هست بر مسلط سلوکیه نمیده، تصویب پیش نمیاد که اینو بعدا میگیم.
الان بنابراین بیان اگر یه نفر هم تصویب معتزلی رو قائل باشه و خلاف یک همون چیزی که مجتهدش مثلا مجتهد فتوا داده خلاف اون عمل بکنه اما طبق واقع باشه، این باید به مصلحت واقع رسیده باشه.
بله میرسونه،
میگن میرسه،
میگن میرسونه، اونتا تجری کرده دیگه.
اما اشعری ها میگن همین اصلا نمیرسه، چون
که واقع چیزی نیست. دارم تو صفحه 110 بعد از صفحه 110 اونجا میگه شاگردان به من گفتن که بیا اینا رو مفصل تر بگو، چون قسمتی که مثلا اصل بحث ما میشه دو صفحه دیگه بوده تمام میشه. بعد میگه ولو رفتی و اصل بحث نده، ولی چون گفتن حالا من مفصل میگم. بعد دوباره دارشو به مفصل تر گفتن و اینا رو توضیح میده و خوب هم میگه، یعنی جوری میگه که دیگه قشنگ مباحثه کنید تا فردا انشاءالله. این قسمت ها رو اصول فقه رو هم نگاه کنید، هم مصدر سلوکیه، هم طریقیت، هم سببیه.
شاید
عقب نیفتیم، این من اینجا نکنیم. درست تو اونو پردیم؟